بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 4 آذر ماه.
رحمت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در فقه تربیت در مورد حضانت بود. در مورد حضانت ابتدا در دوران شیرخوارگی فرزند رو بحث میکنیم که حیازت طفل در این دوران شیرخوارگی حق کیست؟ حق پدره، حق مادره، حق هر دوه. بعد هم بعد از دوران شیرخوارگی رو بحث میکنیم. نسبت به دوران شیرخوارگی در مسالک فرموده است که لا خلاف در این که این حق امه، حق حضانت. در ریاض هم فرموده است که این اجماعی است، اتفاقی است، فتوان و نستن. او ادعای عدم خلاف کرد، در ریاض ادعای بالاتر کرده، گفته اجماعه. اجماع هم به لحاظ فتاواست، هم به لحاظ نصوص، یعنی روایات هم اختلاف ندارن، روایات هم اتفاق دارن در این مطلب. بعد فرموده است که در ریاض که این مطلبی که گفتیم اتفاقی است، در جایی است که مادر شیر میده به بچه، اما اگر به هر دلیل مادر شیر به بچه نمیخواد بده، اینجا دو قوله. بعضی ها گفتن باز حضانت حق مادره، ولو الان شیرم نمیده، میده یه زن دیگه شیر میده، اما حضانتش با اینه، سه وقت شیر دادن یا اون زن میاد یا بچه رو میبرن شیرشو میدن برمیگردنن، اما کارهای دیگه بچه رو مادر انجام میده. بعضی گفتن نه دیگه، شیر وقتی نداد دیگه تمام میشه، حق حضانتش از اون میره، سلب میشه دیگه. پس این اجماعی نیست، اختلافی نیست. این تا اینجا. پس این اقوال همش میگفتن حضانت حق مادر است، الا علی خلاف، در فرضی که مادر شیر نمیده به بچه. در مقابل این، مرحوم ابن فهد هلی در مهذب الباره فرموده است که در 2 سال شیرخوارگی حضانت حق مشترک است بین پدر و مادر، حق هر دو حق حضانت دارن. یکی تنها نمیتونه بچه رو ببره برای خودش، باید بین دوتاشون باشه، با توافق هم، با همکاری هم بچه رو تربیت کنن، کاراش انجام بده. و جالب این است که فرموده است اجماع بر این مسئله داریم. لذا همونایی که میگن حق مادر است ادعای اجماع میکنن، همین آقا که فرموده حق مشترک است ادعای اجماع کرده. معلوم شد شهر شلوغ خیلی، که هرکی شده که هرکی رسته اجماع. معلومه مسئله حکمش واضح نیست، اگر واضح بود اینجوری نبود، متناقض ادعای اجماع میشد درش. معلوم میشه این اجماع هم خیلی پاش به جایی بند نیست، اجماع ها که ادعا میکنن نا مبتنی بر تتبع و فحص خارجی نیست، نا همجور بیشتر استنباطی و اجتهادی. خب اون قول که میگه حضانت حق مادره، دلیلی که براش آوردن روایاتیست که میفرماید که مادر احق است به ولد. این روایاتی است که در مسئله است که الامه احق به ولد در این دوران شیرخوارگی. گفتن ظاهرش اینه که هیچی، این اداره این فرزند حق مادره، حق پدر یا حق کسی. بعضی هم گفتن که این روایات قید میخوره، این روایاتی که میگه ام احقه، این در جایی است که شیر میده، اما اگر حاضر نیست شیر بده، میگه من برجی مثلا 5 میلیون باید به من بدید تا این بچه رو شیر بدم. زن دیگه ای هم هست، اون میگه من 4 تومن میگرم شیر میدم. خب اینجا روایات گفتن نه، ام احق نیست، والد میتونه این بچه رو بگیره بده به اون یکی. گفتن این خودش این روایات قرینه میشه که اون که میگه الام احق یعنی مادامی که حاضر شیر بده به یه تبرعن یا مبلغ کمتر از زنهای دیگه، و الا اونجا که حاضر نیست شیر بده به این، اونجا نه دیگه احق نیست، حق حضانتش هم از بین میره. پس اگر به این روایات به نحو مطلق تمسک کردیم، اون قول اولی که در ریاض ادعا کرد که عرض کنم که به نحو مطلق نسبت دادن به مشهور که مشهور میگن ام احقه، اگر این روایات رو به اطلاقی تمسک کردیم اون قول ثابت میشه. اگر قیدش دادیم اون قول دومی که در ریاض گفیه قولان او اثبات میشه. این راجب اون قول معروف و مشهور نمیشه دلیلش باشین باشه. ولیکن ما روایاتی که ملاحظه میکنیم میبینیم که به نظر میرسه این روایات مربوط به بحث حضانت نیست. این روایات داره بحث شیردهی، حق شیردهی مادر رو داره مطرح میکنه، نه حضانتش. توجه بکنید یه بار روایات رو میخونیم در سیه حلبی که قبلا هم خوندیم اینجوری داره: و هیه احق و به ولدها حتی ترزعه به ما تقبله امرأتا اخرى. مادر احق است تا شیر بده، احق است تا شیر بدهد به اونی که زن دیگه هم حاضره شیر بده. این اگه مبلغ بیشتر بخواد دیگه حق نداره، اما اگر به همون مبلغ یا کمتره احق است که حتی ترزه، احق است تا شیر بده. این تعبیر احق است تا شیر بده بیش از این ازش فهمیده نمیشه، یعنی احق است در شیر دادن به بچه تا یه زن دیگه. اگه یه زن دیگه هست این احق است، تقدمش در ارضاء. روایت دیگر این روایت ابوالعباسه، اینو بذارید سندش هم بخونیم، شاید قبلا نخوندیم، به نظرم نخوندیم قبلا سندش رو. در جلد 21 وسائل صفحه 472 این روایت نقل شده. روایت که الان خوندیم سیه حلبی اینجوری: عن علی ابن ابراهیم کلینی نعم کنه از علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحبی، که سند متکرر است در کافی، همشون هم امامی عدلن. عن ابی عبدالله حماد فرق نمی کنه، حماد ابن عثمان باشه حماد ابن عیسی باشه، تو این طبقه هر کدوم باشن مشکلی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الحبل المطلقه، زنی که حامل است و طلاق داده شده، ينفق عليها، نفقه شو باید شوهرش بده، حتی تضع حملها، تا عدش تمام بشه حملش رو وضع بکنه. و هی احق به ولدها حتی ترزعه، حالا که بچهش رو زایید این احق است به فرزندش تا او رو شیر بدهد به ما تقبل او امرأتن اخرى. این بیش از این که احق است به شیر دادن استفاده نمیشه، مگر به یه نکته‌ای که حالا بعد اشاره خواهیم کرد، بشه به یه بیان دیگری حضانت رو ازش فهمید، اونو بعد متعرضش خواهیم شد. عرض کنم که روایت دیگری که در این مسئله هست این روایت فضل ابن روایت فضل ابل عباسه قال روایت سند جریب عن حسین ابن محمد کلینی لهم کن از حسین ابن محمد عن معل ابن محمد و حسین ابن محمد این توثیق داره اما معل ابن محمد توثیق نداره ولی این سند کافی خیلی متکرره ولی معل ابن محمد به ساقت ثابت نیست در رجالیون توصیفش نکرده و این اکثار روایت حسین ابن محمد هم از او اینم دلیل نمیشه به نظر ما بر به ساقتش عن الحسن ابن علی الوشتان عبان عن فضل ابل عباس البقباق هست این خود ابل عباس اون عبان وشتا اونا مشکل ندارن فقط عمده مشکل تو همین محله است رو این جهتی روایت معید میشه قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل احق به ولدهی ام المرأه قال الله بل الرجل رجل احق است فإن قالت المرأه لزوجها الذي طلقها این ظاهرا فرضش فرض طلاق میگه اگر اون زن به زوجش که طلقها گفت انا ارزا ابنی به مثل ما تجد و من یرزه او فهی احق بهی و اگر من حاضرم به یه زن دیگه که به همون مقداری که زن دیگه شیر میده شیرش بدم این احقشه این احقشه فهم عرفی یعنی چی؟ یعنی احق به رضاشه روایت بعدی روایت ابل سباه کنانیست حدیث دو عن محمد ابن یحیی کلینی نقل کنه از محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد فرق نمی کنه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه عن محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست تو این طبقه از اجلاء تا اینجای سند مشکل نداریم عن محمد ابن الفضیل این محمد ابن فضیل خیلی اینجا محل بحث شده که این محمد ابن فضیل ثقه است یا ثقه نیست ربما توهم میشه که این محمد ابن فضیل محمد ابن قاسم ابن فضیله که محمد ابن قاسم ابن فضیل توثیق داره بلا اشکال گفته میشه که این محمد ابن فضیل این همون محمد ابن قاسم ابن فضیل به جدش اسناد داده شده خب این خلاف ظاهره ظاهری که میگن که علی پسر مثلا حسین ظاهرش میکنی پسر بلاواسطشه بگیم جدش حسین به جدش نسبت دادن قرینه نیاز داره کسی حالا زیاد دلیل نمیشه صرف زیاد بودن امرم زیاد در استحباب استفاده شده استعمال شده اما دلیل نمیشه برای اینکه ظهور در وجوبش از دست بده ظاهرش این ممکنه اینجور باشه ممکنه هم نه به باباش واقعا نسبت داشت خیلی محمد ابن فضیل خیلی روایات داره یه محمد ابن فضیل سیرفی داریم که این تضعیف شده یه محمد ابن قاسم ابن فضیل داریم توثیق شده خب ظاهر محمد ابن فضیل اینه که هم محمد ابن فضیلی است که از دی سیرفیه که تضعیف شده بگیم اون یکی مراده و نیاز به قرینه داره بله؟ هر دوشون روایت زیاد دارن صاحب کتاب هستن شهرت اونجوری نیست که یکشون شاذ باشه یکشون روایت شاذ باشه نه اونم سیرفی هم خیلی روایت داره اونم روایت زیاد داره تقریبا هم دورن هر دو مال امام زمان امام کاظم و امام رضا علیه السلام طبقه شون همین دوره بعضی ها گفتن اون محمد ابن سیرفی هم ثقه است آقای شبیری حفظه الله اینجوری فرموده، فرموده حالا فرق نمیکنه هر کدوم باشن، اگه قاسم باشه که توثیق داره، اگر اون سیرفی هم باشه اونم ثقه است، چون روایت اجلا و اینا داره و اون تضعیف هم مربوط به مذهبش بوده، مذهبش به خاطر مذهبش تضعیف. اینم با از اون حرفایی است که نفهمیدیم چطور شد توثیقات که میرسید میگید اینا مال خودشونه، به تضعیفات که میرسید میگید مال مذهبشونه، ظاهرش اینه که خودش در حدیث ضعیفه و الا این همه روات هستن که هم نجاشی هم دیگران اومدن گفتن این فاسد المذهب است، اون ثقه است. و اگر اینم اونجوری بود میگفتن دیگه، که میگن ضعیفه و نمیگن ضعیفون فاسدون فی مذهبه یا فاسدون مذهبه یا ضعیفون فی مذهبه. ضعیف وقتی به قول مطلق میگن در روایت ضعیفه. چی؟ گفتن نمیدونم رمیه به قلوب و اینا شده تو بعضی دارم تو ذهنم این حرفا رو گفتن در موردش، اما خب اون قرینه نمیشه که شیخ هم که گفته ضعیفون به خاطر رمیه به قلوبش باشه، که خود شیخ خیلی جاها روات رو میگه این مذهبش درسته اما آدم ثقه است. صرف فساد مذهب که دلیل نمیشه شیخ طوسی بگه ضعیف اون به لحن مطلق که. نه نه اطمینان نمیاره. عرض کنم که این لذا این روایت از نظر سندی مخدوشه. داره که ان ابو الصباح الکنانی، ابو الصباح خب خودش خوبه مشکل نداره، مشکل همین محمد بن فضیل این وسط کار خراب کرد. اذا طلق الرجل المرأه وهي حبلا انفق عليها حتى تضع حملها واذا وضعتها اعطاها اجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها فإن هي زیدش. اگر خود این زن رضیت بذالک العج فهیه احق به ابنها حتی تفته محو، میگه اگر حاضر است به همون اجرت شیرش بده این احق است به فرزندش تا اینو از شیر بگیره. خب این فهم عرفی چیه؟ یعنی احق است که شیرش بده، نه احق به هزار. لذا ما به نظر رسه این روایاتی که این استدلال شده برای این قول از همین احق توی روایات آمده، اینا به این مقدار بیانی که عرض کردیم اثبات نمی کنه مدعا رو، ولی یک بیانی هست که بذارید بعد عرض می کنن برمی گردیم اون بیان رو. بله کدوم مطلقات؟ کجا گفته قوم احقه به نحو مطلق؟ بخونید رو باید خب اونها خود صبح سال احتمالاً حمله بشه چی کرده همون قرینه فتح خوش رضا ولی اینجا نداره مستقر. خب اون روایات اونها درست، بله دیگه چی؟ درسته اون روایت که دیگه هم یه نقل دیگه هم داره عیب نداره، حالا اونا را میشه بهش استدلال کرد، منتها اونا یه اشکال دیگه ای داره که حالا عرض میکنم، اشکال دومی که عرض میکنم بهش وارد میشه. اگر کسی بگه آقا این روایات مطلقه مخصوص رضا نیست، یعنی در همه شؤونش احقه، اگر اینجور بگیم میگیم خب این روایات را حملش میکنیم بر این مطلب، یعنی حملش میکنیم بر این که در رضا حقه. چرا؟ به قرینه این روایت معتبری داوود ابن حسین یا حسین، این روایت داوود اینجوریه که عرض کنم که حدیث یک این باب محمد ابن یعقوب عن ابی 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 علی الاشعری از اجلای عن الحسن ابن علی. این حسن ابن علی هم تو این طبقه شخص معتبری است. حسن ابن علی ابن فضال هست ظاهرا. عن الابل همینطوره حسن ابن علی ابن فضال فتحی است ولیکن مذهبش خوبه در نقل ثقه است. عن العباس ابن عامر همین جورش ثقه است. عن داوود ابن حسین همین جور توثیق داره. ازا روایت موثقه معتبره میشه. البته این بله اگر حسن ابن علی را حسن ابن علی ابن فضال بگیم به وقت موثقه میشه، اما اگر نه این حسن ابن علی کسی دیگه باشه اون وقت در مورد داوود ثقه است اما در مذهبش اختلافه، که برخی ها گفتن از عبارت نجاشی استفاده میشه که این شخص امامی داوود، اما از عبارت شیخ استفاده میشه که واقفیه. رو این جهت که چون تردید داشتیم که این داوود امامی عدل یا ثقه است، تعبیر معتبر کردیم که تعبیر جامع باشه. ولی اگه اون حسن ابن علی فضال باشه اون میشه علاوه تقدیرن موثقه میشه روایت. به هر جهت سند روایت معتبره، اینا که حسن هم بهشون توثیق دارن. عرض کنم روایت اینه. قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال والوالدات یرزن اولادهن قال مادام الولد فی الرضا فهو بین الابوین بالسبیه فاذا فتم فالعبد ابا حق به من الام. خب این روایت فرموده در مدت رضا ولد بین الابوین است بالسبیه، هم پدر و هم مادر حق دارن. این که میگه ولد بین الابوین است بالسبیه، این همون حضانت رو داره میگه، بحث رضا نیست. رضا در مورد پدر بالمباشره که معنا نداره. به تسبیب میشه بگیم حق رضا مال پدر هم هست، به این معنا که به هر زنی که دلش میخواد بده بچه رو شیر بده، میشه فرض کرد. از این جهت ما مشکل نداریم که بگیم این بین الابوین است، این منظور رضاه بین الابوین. ولی قرینه داره دنبالش میگه فاذا فتم فالابا حق، بعد از شیرخارگی پدر احق است. این بستویه مقابل اونه. خب بعد از شیرخارگی که میگیم پدر احقه، این حق در ارضا که معنا نداره شیر دادن، که دیگه فرض کردیم فتم شیر گرفتنش بچه رو. پس این که میگه فالابا احق، این حضانت رو داره میگه. به قرینه مقابله وقتی میگه بین الابوین است بالسبیه، داره حضانت میگه. و بعد باز مربوط به ولایت هم نمیشه، چون مادر که ولایت نداره. علاوه بر این که ولایت که مطرح بود، باید جدم مطرح میکرد، چون جدم مسلمه ولایت داره. این که صحبت از جد نمیشه و مادر رو هم پیش کشیدن، معلوم میشه ناظر ولایت نیست. پس این احق فقط میمونه بحث حضانته. این روایت پس میگه حضانت در دوران شیرخوارگی مشترک است. این قرینه میشه که اون روایات که میگفت ام احقه، اونو حملش کنیم بر احقه به رضا. روایتی هم که آقا مطرح کردن که میگه تا 7 سال، که اون نمیشه احقه به رضا معناش کنیم، اونو حملش میکنیم بر بعد از دوران شیرخوارگی. روایت که ایشون خوندن که تا 7 سال، حمدش میکنیم بر بعد از دوران شیرخوارگی. خب پس تا اینجا میشه بگیم اون روایاتی که در مورد عمر وارد شده، اونها اگرم ظاهرش مال حضانت باشه، به قرینه روایت داوود ابن حسین حمدش میکنیم بر خلاف ظاهرش. نتیجه میشه که در دوران شیرخوارگی دوران شیخاری که حولین هستش، این ولد مشترک است در حضانت بین ولد، بین والد و پدر و مادر. کدوم؟ اطلاق در نسخ نیست از اول ولادت که اطلاق هم بهش میکنیم قیدش میزنیم و این در دو سال گفته دیگه. خب علاوه بر این که اون روایت موردش مطلقه است، درسته؟ چیه؟ اون مطلقه است، اون روایت موردش مطلقه است، این روایت فرضش مطلقه نیست. این هم یه بچه دیگریست که براش بگیم همون کن بر اون بکن. خب عرض کنم که بنابراین اون بله تا قبل دو سالگی، بعدش اونو میشه حمله بر مطلقه شونه که مطلقه محق امه، اونو بعد میرسیم ادامش. خب پس تا اینجا میشه اثبات کرد اون قولی که ابن فهد در مهذب الباره نسبت داد، ادعای اجماع براش کرد که در دوران شیرخوارگی مشترک حق الحضانه. ولیکن اینو دقت کنید، ما به نظرمون این روایت داوود ابن حسین با صاد این اطلاق ندارد که در دوران شیرخوارگی به نحو مطلق حضانت مشترک است، چه مادر شیر بده چه مادر شیر نده، نه همچی اطلاقی نداره. این میگه تا دو سالگی دوران شیرخوارگی ولد مال حضانتش مشترک است تا مادامی که مادر شیر میده، اگه شیر نده حق حضانتش هم ثابت میشه. چرا؟ دقت کنید این از کجاش در میاریم. یه بار دیگه روایت داوود بخونیم. قال والوالدات یرزعن اولادهن، قال مادام الولد فرضا فهو بین الابوین بالسویه فاذا فتم فالابو احق به من الام. میگه تا مادامی که بچه داره شیر میخورد بین ابوین است، وقتی از شیر گرفته شد دیگه مادر حق نداره. خب شما ممکنه بگید که نگفته شیر از مادر بخوره که شیر بخوره ولو پیش یه زن دیگه، تا مادامی که شیر میخوره ولو پیش یه زن دیگه مشترکه. میگیم نه، مناسبات حکم موضوع اینه. چرا معلق کردن حق حضانت مادر را به شیر خارگیش؟ چرا گفتن بچه تا شیر میخوره مادر حق داره، وقتی از شیر گرفتنش دیگه مادر حق نداره؟ به خاطر اینکه این مادر میخواد شیر بده این بچه رو، چون این مادر نوعاً مادر بچه رو شیر میده دیگه، چون بچه رو مادر میخواد شیر بده شاره حضانتش رو گذاشته بینشون مشترک. و الا اگر این جهت نبود چه خصوصیتی داره که حالا بچه شیر بخوره یا نخوره؟ شیر خوردن بچه چه دخالت داره؟ که بگیم مثلا یه بچه 15 ماهگی شیرش گرفتن، یا 20 ماهگی شیرش گرفتن، یا 21 ماهگی شیرش گرفتن، تا شیرش گرفتن دیگه حق حضانت مادر ثابت شده، چه تناسبی داره؟ تناسبش اینه که چون این مادر داره بچه رو شیر میده و شیر دادن به یکی از شونات مهم حضانته و اصلا با حضانت ارتباط داره و گره خورده، یه بچه که پیش یه زن دیگه شیر میخوره این حضانتش هم طبیعتاً عمده کاراش هم میمونه با اون بچه دیگه، چون بچه رو دائم که نمیشه ببری یا بیاریش که اگر یه مادر مرضعه یا جای دیگه باشه. خب معمولا کارهای دیگه‌ش هم همون بچه رو همون مادره که شیرش میده این بچه رو کارهای دیگه‌ش هم انجام میده دیگه، چون حضانت و رضا با هم اینا خیلی ارتباط وثیقی دارن. این نکته است که شارع میگه که تا شیر میخوره بچه، چون تا وقتی شیر میخوره خب مادر داره شیر میده، مادرم که شیر میده نمیشه مادر حق حضانت نداشته باشه و بخواد بچه رو مالا شیر بده، اینا با هم ارتباط داره با هم دیگه.
حتی مادر شیر نداشته باشه،
باید که اینه میگه فعضا فتمه ولا به خاطر اون که شیر نداره فالعبا احق، این که روایت مدرور روایته، اگر فاطمه از بچه شیر گرفته شد این حق مادر، ولو به خاطر اینکه مادر شیر نداره به بچه بده. پس ما همین صدر روایت میگیم اطلاقی ندارد که بگوید در رضا بین الابوین است ولو این بچه از یه زن دیگه شیر بخوره. تناسب عرفی میگه که پس این مقصود اینه که این بچه تا مادامی که از مادرش داره شیر میخوره مادر حق حضانت داره،
مادر شیر نداره،
نداره شیر ثابت میشه میدن. فاطمه، فاطمه یعنی از شیر گرفتنش،
خب
دیگه ما پس میشه اب احق دیگه. دقت نمی کنیم، من میگم وقتی شارع میگه من حضانت مادر را تا وقتی گذاشتم که این بچه شیر میخوره، فهم عرفی چیه؟ فهم عرفی اینه که یعنی از این مادر شیر میخوره، بلا چه تناسبی داره شیر خوردن بلا از یه زن دیگه با حضانت این مادر؟ چه ارتباط؟ زمان اگر بود میگفت تا 2 سال، خود روایت گفته فرضا فاطمه هر موقع از شیر گرفتم ولو 21 ماه دیگه مادر حق نداره. این که میگن مدتش حضانت مادر به سر میاد با شیر گرفتن، این تناسبش با اینه که یعنی با شیر گرفتن مادر، ولی با شیر گرفتن دیگران چه تناسبی با حضانت مادر؟ اون اگر بود هول میگفت، اگر اونجوری بود میفرمود در هولین یا در 21 ماه رزب سویه است، بعد از او دیگه مادر حق نداره، زمان و قرار میداد. خب همین خصوصیت چیه؟ خصوصیت همینه که تو مادر میخواد شیر بده دیگه، چه نیازهایی داره مادر بچه دیگه، اونا با شیر دادن مادره، ما اونا هم با ما میگیم ولذا ما میگیم مقصود فر رضا یعنی فی رضای امهی، ما همینجور معنا میکنیم، میگیم تا مادامی که مادر داره شیر میده مادر حق حضانت داره، وقتی از شیرش گرفت دیگه حق حضانتش هم ثابت میشه، نداره حق حضانت هم نداره دیگه، هیچ چی دیگه تمام. این که خود روایت میگه و اضافه فاطمه، فاطمه نه دیگه، فاطمه نیست اگر یه زن دیگه شیر بهش بده، فاطمه یعنی بچه دیگه شیر برش میدارن، نه اینکه از این میگیرم دم به یکی دیگه، اون که فاطمه نیست که،
از
نه فاطمه رو میگن کلن دیگه بچه شیر نمیخوره، اینو میگن فاطمه، فتام در مقابل اینه، یعنی بچه ای که کلن از شیرش بر میدارن میگن فاطمه. پس صدر روایت اینجوریه، ذیل روایت هم دقت کنید، ذیل روایت هم اینجوریه، بعد فرمود فاذا مات الاب فالام احق به من العصبه و ان وجد الاب من يرزقه باربعه دراهم، اگر پدر یک کسی رو پیدا میکنه که 4 درهم میگیره، و قالت الام لا ارزقه الا به 5 دراهم فان له ان ينزعه منها، میتونه مادر این بچه را از این پدر این بچه را از مادر بگیره. خب اگر این پدر این بچه را از این مادر گرفت داد به یه زن دیگه، این مادر عملا چه حضانتی داره؟ عملا حضانتی دیگه نداره که، بچه‌ای که دست یه زن دیگه داره شیر میخوره، این مادر الان حضانتش چیه براش نسبت به این؟
استاد تو ماهای اول اینجوریه، تو ماهای اول که بچه پشت در من شیر میخوره،
تو ماهای بعدش هم بالاخره ماهی چند بار شبانه روز میخوره، چند بار بچه داره شبانه روز میخوره، به علاوه که بالاخره این روایت اطلاق داره دیگه، اطلاقش همون اولش هم میگیره دیگه، فقط مخصوص به ماهای آخر که نیست. همون که ماهای اول رو هم میگیره کافیه، که این معناش اینه که دو ماهای اول هم اگر همون روز اول ولادت زن گفت من شیر نمیدم مگر 5 درهم بگیری، اطلاق روایت میگیره، میگه مادر میتونه، پدر میتونه بچه رو از مادر بگیره بده به زن دیگه، یعنی مادر حق حضانت نداره. از ذیل هم میشه استفاده کرد که حضانت اون مادامیست که بچه رو شیر میده، اگر شیر بگیره مادر حاضر نباشه بچه رو شیر بده دیگه حق حضانت نداره. چرا؟ ماتل عیب نداره، ماتل عم اگر مادر ببیره ولو در همون دوران شیر خارجی،
ولو بعد،
بله کی؟
بعد
عیب نداره، شما بفهمید بعدش هم اگر باشه اینجور باشه طور نیست، بگیم فلو اونجا بگیم ام معهق یعنی مادر حضانت داره، عیب نداره اونجا. الان بحث اونجا جاییست که الان پدرش هست، در جایی که الان پدرش هست این روایت میگه که اگر زن حاضر نیست شیر بده مگر به یه مبلغ بیشتر، پدر میتونه این بچه رو بگیره و این ملازم است، به قول ایشون در ماهای اول روشنه، ملازم است با اینکه حق حضانت مادر عملا از بین بره. این نشون میده حق حضانت مادر مادامی است که شیر میدهد. از این روایت نمیشه استفاده کرد. بعد شما اشکال نکنید بگید خب این پدر پس الان حضانت پدر چجوری میشه وقتی پدر بچه رو میگیره میده به یه زن دیگه؟ خب پدرم که حضانت نداره که. میگیم چرا؟ پدر به تسبیب حضانت داره، چون حضانت لازم نیست بالمباشره باشه، شما میتونی حضانت رو به یه کسی واگذار کنی. پدر چون خودش زن شیرده رو میگیره استخدام میکنه، بچه رو که میسپره او داره حضانت رو به تسبیب به او واگذار میکنه، لذا هنوز حضانت پدر محفوظه. ولی مادر چون کاره ای نیست، مادر و بچه رو میگیرن ازش میدن به یه زن دیگه، او که انتخاب نمیکنه چه زنی رو بگیرید بشید که. این ملازمه عرفی دارد با زوال حضانته. نه کارهای دیگه شم میگیره، میگم عادتا اینجوری نیست، در ماهای اول اینجوری نیست، بچه دائم باید شیر بخوره، نمیشه که این بچه رو ببری دم و دقیقه ببری و بیاری که، دائم بچه میخواد شبان روز 20 بار میخواد شیر بخوره، 10 بار میخواد شیر بخوره، لذا وقتی بچه رو میگیری میدی به زن دیگه عادتا این ملازم است که دیگه حضانت نداره این مادر. روی این حساب بله میگم اطلاق همین خود این قریب وقتی اطلاق روایت چند ماه اول هم میگیره این معلوم میشه مادر حق حضانتش منوط نیست، منوط هست به شیر دادن. اگه منوط به شیر دادن نبود تو اون چند ماه اول هم نمیتونست بگیره پدر بچه رو. این خودش نشون میده که حق حضانت مادر مادامیست که شیر میده. خب عرض کنم لذات نتیجه چی شد تا اینجای بحث؟ نتیجه این شد که اون قولی که مرحوم ابن فهد فرموده است که در دوران رضا مشترک است، اینا ما نمیتونیم بگیم ملتزم بشیم، میتونیم بگیم نه این بچه مشترک است مادامی که مادر شیر میدهد، اگر مادر شیر نمیدهد حق میشه با پدر دیگه، دیگه مشترک نیست. منتها یه قیدم به این میزنیم ما، اگر مادر مطلقه باشه، اگر مادر مطلقه باشه تو همین دوران شیرخارگی ها مطلقه است، مثل اینکه تو دوران حاملگی طلاقش داد تا وضع هم کرد عدش هم تمام میشه دیگه، این زن الان دیگه میره به کارش دیگه، از خونه این شوهر میره، عدش هم تمام شده، اینجا ولو همه دوران شیرخوارگی تمام نشده پدر دیگه حق حضانت نداره، اینجا این مادره که حق حضانت داره، منتها با همون شرطی که عرض کردم، مادامی که شیر میده، تا مادامی که شیر میده این مادر حق حضانت مال مادر میشه. چرا؟ به خاطر همین روایاتی که در مطلقه وارد شده. در مطلقه روایت داریم که این مطلقه احق است به رضایش، ولو این روایات در مورد رضا وارد شده، ولی وقتی مطلقه زد بچه رو برمیداره میره توی خونه دیگه‌ای، چون پیش شوهرش که نمیمونه بعد از عده که دیگه، اینو برمیداره میره، اینا معمولا جدا از هم زندگی میکنن بعد از ایام عده. حالا در ایام عده میگن اصلا همون زن نظر شرعی تو خونه شوهرش باشه و مردم موظفه که نفقش هم ظاهرا بده، اما بعد که عده تمام شد دیگه اینا پیش هم که نمیمونن، زن میره جدا زندگی میکنه. وقتی شعار میگه این زن مطلقه احق است به رضایش، این عرفن ملازمه داره، حیازتش هم میشه مال این زن دیگه، دیگه مال اون مرد نمیشه. اینا چی؟ نه نه، فرض کنید کسی دیگه نیست، یا اگر هست زن حاضر تبرعاً یا مبلغی کمتری بده، این فرض رو دارم عرض میکنم، اونجایی که به مبلغ کمتری حاضر مادرش شیر بده، روایت میگه زن رو بدید به خود همین مادرش بچه رو، بچه رو شیر بده. اینا با توجه به این که الان زن و مرد پیش هم نیستن بینونت حاصل شده، این معناش اینه که دیگه پدر اینجا حق حضانت نداره. امر دائر است که حضانت رو یا پدر داشته باشه اینجا یا مادر داشته باشه، دیگه نمیشه مشترک بین ما باشه، چون اینا جدا از هم دیگه دارن زندگی میکنن. بله مرد راضیه پول بیشتر بده بده یه زن دیگه. شارع گفته اینا، شارع گفته تعبدن، شارع گفته بدید به مادرش،
حتما یه چیزی، یه ویژگی به غیر این دو تا میرسه، به بچه میرسه، یه چیزی اینجا
ویژگیش اینه که از مادرش شیر میخوره دیگه،
از دیگری نمیرسه،
از مادرش شیر میخوره دیگه، این ویژگیشه دیگه.
خب ویژگی بالاخره شیر مادر، خود مادر که موضوعیت داره شیر خود مادر.
خب دیگه
بس فقط شیر دادن بود.
خب ما هم قبول داریم، ما هم لزام میگیم در این اینجا متعینه که به مادر بدن دیگه.
خب بالاخره خود شیر خود مادر یه موضوعیتی داره، فقط
چه مخالفت شما با من داری میکنی؟ من تعریف میفهمم، میفهمم فرق مخالفت شما با من چیه. من میگم حق مادر اینجا، شما هم که میگید این بچه حق داره از مادرش شیر بخوره، خب مگه من غیر از این
وقتی که یه مسئله دیگه ما بین هست، مثلا حق خب فرزند، یه حق بین این
فقط این دوتا نیست، معلومه مراعات، معلومه که حضانت به خاطر مراعات حال طفله، هم حق والدین هم به خاطر مصلحت طفل، اینم ما میفهمیم درسته مصلحت طفل، اما ما تابع دلیلیم، نمیتونیم خودم اجتهاد بکنیم برای خودم بشینیم بگیم چون این حق اونه پس همه جای مادر حق حضانت داره. نه ازا تو همین مطلقه هم روایت میگه اگر یه زن حاضره، یه زنی پیدا میشه با مبلغ کمتری شیر بده، بیشتر از این مادر بیشتر میخواد بگیره، شارع گفته بگیر بچه رو بگیر بده اون زن، حق نداره مادر دیگه. اینا به اینم مربوط شده، شارع به اینم مربوطش کرده. پس اینجور شد، اگر زن مطلقه شد با توجه به این که ولو روایات عرض کردیم که ناظر به شیره، میگه اگر این زن مطلقه حاضره به مبلغ کمتر یا مجانن یا حتی مساوی شیر بده، این احق به زارش، احق به رضایشه، اما گفتیم ملازمه داره اینجا عرفن، وقتی زن مطلقه رو میگن بچه رو بده به شیر بده، یعنی حضانتش هم میشه مال او دیگه، پدر چطور میتونه حضانت داشته باشه نسبت به زنی که مطلقه است، بچه‌ای که توی خونه زن مطلقه‌اش زندگی میکنه که جای دیگه هم زندگی میکنه، چه ارتباطی هم با هم نداره، این پدر چطور میتونه حضانت داشته باشه؟ لذا اینجا حق حضانت پدر میگیم ساقط میشه. پس این که گفت بینهما بستویه است به رضا، مقصود یعنی اونجایی که با هم زندگی میکنن، اونجایی که مطلقه است و زن رفته جدا، اونجا دیگه بستویه نیست، اونجا مادر احق میشه. نتیجه این شد که بچه بستویه است بین والدین مادامی که اینها با هم دارن زندگی میکنن و زن هم داره شیر میده. اگر زن حاضر نشد شیر بده، حق حضانت زن ثابت میشه. اگر زن مطلقه شد و حاضر بچهش شیر بده، حق حضانت فقط مال ام میشه، مال پدر دیگه نیست. این نتیجه این شد. یه قولی در اومد که به نظرم تا حالا لم یقل بهی احدون، هیچ که نگفته این قول رو، اما میگم عیب نداره، گفتم از اول بحث این شهر شلوغه، اینقدر اقوال در این مسئله هست و فتوای علما اصلا روشن نیست، شما یه قول جدید هم احداث بکنید چی طوری نمیشه. یک تسالم و اجماعی در مسئله ما نداریم که کسی نتونه حرف تازه بزنه. این به نظر میرسه مساعده با ادله همین باشه. یه تعملی بازم بکنید انشاءالله فردا تتمه مطلب. و صلی الله علی محمد و محمد.
میگه تا 7 سال برای مطلقه است، این نشون نمیده که حضانت مادر به خاطر رضایش نیست؟ بلا چرا میگفت 7 سال، گفت 2 سال
به خاطر رضایش نیست؟ درست.
خب
اما